أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. بحث ما در مباحث حجت و احکام مربوط به ظنون بود و رسیده بودیم به بحث محظورات خطابی که در حجیت امارات وجود داشت و وجه جمع هایی که علمای اصول در مورد جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی مطرح کردن مباحثی رو عرض کردیم. رسیدیم به نظر مرحوم آقای خویی و کلامی که ایشون داشتن و جلسه گذشته عرض کردیم از کتاب مصباح الاصول ایشون. اما نقد و بررسی نظر ایشون که شبیه به نظر استادشون مرحوم آقای ناینی بود، منتها با اون مقدمه‌ای که ایشون در بحث مربوط به اعتبارات فرمایشی که داشتن که اعتبار رو تعهد نفسانی می‌دانستن، با اون مقدمه وارد مباحث شدن و تقریر مباحثشون رو بیان کردن. خب اولین اشکالی که به نظر مرحوم آقای خویی شده و تقریبا همه بزرگان معاصر که نظر مرحوم آقای خویی رو مطرح می‌کنن این رو به عنوان اشکال مطرح کردن، مبنایی بودن فرمایش ایشونه. چون در مباحث الفاظ مفصل این بحث شد که آیا ما اعتبار رو صرفا اون حالت نفسانی بدانیم یا نه. یعنی مثلا شما حقیقت بی رو بگید همان اعتبار نفسانی مثلا تملیک این ماشین به فلانی است، تملیک این خانه به فلانی است، تملیک این کالا به فلانی، او اعتبار نفسانی آیا کفایت میکنه؟ و بگیم مثلا اون انشایی که تحقق پیدا میکنه، حالا انشا چه لفظی باشد چه قولی باشد، اینا همه بشه کاشف و مبرز. و حقیقت وضع هم بگیم مثلا همین تعهد نفسانی باشه، خب این در جای خودش وضع شد و اشکالاتی که به این بود مطرح شد. مثلا در کلاس از حضرت استاد همین سوال شد که دو نفر آمدن با هم صحبت کردن، همه ی حرفاشون رو زدن، فقط مثلا رفتن که فردا بیان به اصطلاح امروزی ها قولنامه‌شو بنویسن. یعنی تعهد نفسانیشون همه شکل گرفته، این ملک رو میخواد اونم میخواد، اما هیچ قراردادی به اصطلاح امروزی ها با هم ننوشتن، حرفی نزدن، یا به قول آقای خویی رحمت الله علیه نه انشای لفظی داشتن نه انشای قولی داشتن و هیچ کاشف و مبرزی اینجا تحقق پیدا نکرده. طبق فرمایش مرحوم آقای خویی باید بگیم اون انشای نفسانی چون تحقق پیدا کرده است، از انشا محقق شده. فردا اگر آمد و گفت من اینو مثلا به کس دیگری فروختم، مثل این میمونه که مال او رو به کس دیگری فروخته باشه، چون دیروز تعهد نفسانیش رو داشت. یا اگر آمد و خواست فصل بکنه، این باید اقاله اینجا صورت بگیره، ولی معامله صورت گرفته تمام شده، فقط جنس رو تحویل اون شخص نداده. اینا سر جا خودش مورد بحث قرار گرفته. در باب وضع هم باز همین بحث فرمایش ایشون که تعهد نفسانی باشه، اونجا هم باز همین اشکال مطرح شد. اون چیزی که تو نظر حضرت استاد بود که من اینجا یادداشت کردم، اعتبار نفسانی، ما نمیگیم اعتبار نفسانی اصلا نباید باشد، اعتبار نفسانی اتفاقا هست و مقدمه اصلی هم هست برای تحقق انشاء. یعنی من تا نفسا نخوام که این مالمو تملیک کنم به دیگران، خود قطعا معامله اتفاق نمیفته، اعتبار نفسانی قطعا هست. ولی این حالا من اینجا نوشتم شرط و مقدمه، حالا اگر اشتباه میکنم که از دوستان تصیب فرمایه، اعتبار نفسانی رو ما به عنوان شرط و مقدمه لازم، لازم لاینفک هم هست، حتما باید باشد در حکم میدانیم، نه اینکه این تماما حکم همین باشد. این میشه شرط و مقدمه لازم برای حکم. حکم میشه اون جعل و ایجاد، اون انشا، اصل انشا، اون میشه به عنوان اینکه شما حکم صورت گرفته است یا نگرفته است، معامله صورت گرفته است یا نگرفته است، که اونجا آیون بحث کردم وجود و بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست، یعنی یا انشا تحقق پیدا کرده است یا نکرده است. این اعتبار نفسانی میشه به عنوان مقدمه و به عنوان شرط لازم برای تحقق اون انشاء. یعنی تا من اعتبار نفسانی نداشته باشم انشایی صورت نخواهم داد. حالا انشا بله طبق فرمایش ایشون به صور مختلف میتونه تحقق پیدا بکنه، گاهی به لفظ، گاهی به کتابت، گاهی به اشاره است، گاهی به اونا میشه صور ابراز. اونجا رو قبول داریم، این مقدمه هم اعتبار نفسانی رو قبول داریم، ولی نه اعتبار نفسانی را ما انشا میدانیم نه اون وسائل برای ابرازش رو، یعنی خود لفظ، خود انشا، خود کتابت، اونا مبرزن. خب اگر این شد فرمایش ایشون، اون وقت میشه یک فرمایش مبنایی بر مبنای خود ایشان درسته، اما خیلی آقایان این رو به این شکل نپذیرفتن. دومین اشکالی که دوباره به نظر مرحوم آقای خویی اینجا وارد شده اینه که خب اصول تنزیلی یا همون اصولی که اصول محرز هستن احراز واقع میکنن، نظر آقای خویی ملاحظه فرمودید همون نظر مرحوم محقق نائینی در اینجا همون بحث رو آوردن، گرچه اون مقدمه رو بهش ضمیمه کردن، ولی اصل فرمایش ایشون که بگیم مجعول در اصول تنزیلی مثلا استصحاب طریقیته، مرحوم آقای نائینی هم همین فرمایش رو داشتن. ولی ما اینجا میگیم که استصحاب که به عنوان یک اصل تنزیلی مجهولش طریقیت باشه، از این جهت که بنای عملی را ما میذاریم بر طبق اون مستصحبی که هست. مرحوم آقای نائینی آمدن سه قسمش کردن، گفتن که در قد که شما لزوم متابعت دارد، یکی اعتبار نفسانی است، یکی بحث اینه که اینا طریق به سوی واقع هستن، و دیگری هم به عنوان این که شما بنای عملی میگذارید بر این که بر اساس آن عمل بکنید. خب اینجا هم مرحوم آقای خویی هم همین فرمایشو دارن، میفرماید اینجا شما بنای عملی میگذارید بر این که بر اساس همین حکم مستصحب شما عمل بکنید. خب اینجا اشکال اینه که اولا طریقیت رو به معنای بنای عملی اگر شما بگیرید، طریقیت به معنای بنای عملی این میشه فعل اختیاری مکلف، این مکلف است که قرار بنای عملی بگذارد. خب این میشه یک امر تکوینی، یعنی باید حکمی باشد من بر اساس اون بنای عملی بگذارم. این فعل اختیاری منه، فعل اختیاری من که قابلیت تشریع نداره، یعنی من بنای عملی میگذارم برای اینکه این رو انجام بدم، حکم باید چیز دیگری باشد من بر اساس اون فعل اختیاری رو انجام بدم. این فعلی من از جانب شارع میشه محال، اونی که شارع میتواند صادر بکند اون ایجاب امر به بنای عملی بگذارد، یعنی به من امر بکنه که شما بنای عملی بگذار. همون چیزی که در بحث استصحاب خیلی از آقایان مثل مرحوم امام رحمت الله علیه هم همین فرمایشو دارن که روایات آمده به ما امر کرده که شما بنای عملی بگذار. نه اینکه اون سهالتی که مرحوم آقای نائینی فرمودند که بنای عملی، خب بنای عملی اون نتیجه بحثه، یعنی وقتی طریقیت اتفاق افتاد شما واقع را درک کردید، خب مطابق واقع آقایون فرمودن اون دوتای دیگر، یعنی لزوم متابعت و بنای عملی گذاشتن، اون لازمه قهریشه. وقتی من واقع را درک کردم خب مطابق اون عمل میکنم. وقتی شما یک سگی را دیدید، سگ آقایی شما به صورت قهری اتفاق میفته و در نسبت به اون جهل تشریعی شیخ انصاری و مرحوم آخوندم به همین شکل گفتن اینجا نمیتوان جهل کرد، و چه اثباتن چه نفیان، به خاطر اینکه اون قهری اتفاق میفته، خود به خود اتفاق میفته. این اشکال در همینجا هم به مرحوم من عذرخواهی میکنم. پس اینجا اون چیزی که از باب روایات که بعضی از آقایون اصلا اصول تنزیلی رو از باب اخبار و روایات به عنوان یک اصل تعبدی شرعی پذیرفتن، خب این بر اساس مبنایی که اون آقایون قبول کردن، وقت باز اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رو یا باید ما یک فرمایش مبنایی بگیریم، یا این اشکال که اصلا این فعل اختیاری مکلف رو بگیم که اینها تحت تشریع قرار نمیگیرن و اون چیزی که مورد تشریع قرار میگیرد ایجاب و امر به بناگذاری عملی بر حالت سابقه، حالا در بحث مربوط به استصحاب هست. و اینو مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای ناینی میتونن جواب بدن، ولی باز میشه بحث مبنایی که بر اساس مبنای خود این بزرگواران بحث پیش میره. اما اشکال دیگری که از مرحوم آقای خویی آمدن حقیقت و حکم رو همونجوری که در مقدمه عرض کردیم امر اعتباری دونستن. امور اعتباری از فرمودن که اینها با یکدیگر تنافی ندارن، ابراز اینها هم ایشون فرمودن با هم دیگه تنافی ندارن. اون 4 تا مرحله ای که ایشون ذکر کردن، یکی اینکه خود اعتبار نفسانی، تعهد نفسانی باشد، ابراز نفسانی باشد، و فرمودن تو 2 تا دیگر که بحث مصلحت و مفسده باشه که مبدع حکمه، و یکی هم و در مرتبه امتثال اونجا ممکنه تعارض پیش بیاد. اما در این 2 تعهد نفسانی و ابرازش اینا با هم هیچ تنافی ندارن. و اینجا دوباره به ایشون اشکال شده که شما وقتی این رو میفرمایید، این تو فرمایشات مرحوم امام رحمت الله علیه هم هست، ایشون میفرماید وقتی شما میگید اعتبار اینطور نیست که یک آدم لایی یا مثلا آمده باشه همینجور صرفا لغلقه زبان مطلبی را بیان کرده باشه ما بگیم این اعتبار کرده. اعتبار وقتی صادر می شود با مقام حذف، با مقام شوخی، با امثال اینها فرق داره. لذا اینطور نیست که ما بگیم این چون اعتبار بوده پس هر جور دلش خواست طرف میتونه این رو اعتبار بکنه. و اینها با هم دیگه اگر آمدید و شما بله بحث صرفاً مثلا حرف زدن صرف باشه، خب میتونی بگی این یه حرفی زد و اونجا مخواد مثلا حرفش رو تغییر بده چیز دیگری بگه. اما در بحث اعتبار عقلایی ما داریم بحث میکنیم، و اعتبار عقلایی، اعتبار عرفی که هست، وقتی ابرازی اتفاق میفته و فرض ما اینه که این ابراز یک اعتبار جدی است که از یک انسان عاقل داره سر میزنه، بلکه در مسائل شرعی ما الان داریم بحث میکنیم، میخوام بگیم از شارع مقدس به عنوان رئیس العقلا داره این حرف صورت میگیره، انشایی که اینجا صورت میگیره قطعا با بحث مربوط به شوخی و هزل و اونها متفاوته. لذا اینجا وقتی انشایی تحقق پیدا کرد و فرض ما اینه که قرار مطابق با این بعثی باشد، زجری باشد، این از فعلیت حکم خودش جدا نیست. اینطور نیست که بگیم حالا یک حرفی زد در مقام فعلیت، اینا در مقام امتثال با هم دیگه تعارض کردن، اصلا به اون کاری نداره، اعتبار کرده و اعتبارش هیچ لطمه ای نمیزند. چرا؟ اگر آمدیم و حکمی صادر کرده باشد که این حکم قابلیت اجرا نداشته باشد، کما اینکه در قانون گذاری های عادی ما به همین شکل قانونی تصویب شده، شما می‌بینید قابلیت امتثال نداره، قابلیت اجرا ندارد. خب همه میگن این قانونگذار چطور اومده قانونی تصویب کرده که من نمیتوانم این رو اجرا بکنم؟ نمیگن اون که اعتبار کرده، اون به اینا کاری نداشته. فرض ما اینه که این نفس ابراز و انشا، حالا میخواد انشا ایجابی باشه، تحریمی باشه، اتفاق افتاده از جانب این حاکم جاهل آمده و تحقق پیدا کرده، این نمیتواند محظور داشته باشه. اگه محظور داشت این قابلیت جمع دیگه نداره. اینا در مباحث فقهی شما زیاد میبینید، آقایان آمده مثلا در مباحث مربوط به وصیت، یه شخصی آمده باشه وصیت کرده به ثلث مال، ثلث مال رو اومده یک جا برای مثلا یک زیدنامی آمده وصیت کرده، بعد آمده همین ثلث رو وصیت کرده برای عمری، دوباره همین ثلث رو وصیت کرده مثلا برای بکری. خب این وصیت رو میگن وصیت غیر عاقلانه است. شما آمدی ثلث رو بالاخره برای اینه، برای اونه، برای کدوم یکی از ایناست؟ اینجا یه بحثی رو آقایون در فقه آمدن بحث کردن. اگه شخصی آمد و چنین چیزی را وصیت کرد چه اتفاقی میفته؟ یک بار اگر شما یا باید بگید دومی وصیت دوم ناسخ وصیت اوله، یعنی با وصیت دوم که آمد برای امر وصیت کرد، این در واقع داره میگه من از وصیت اول اونو ازش صرف نظر کردم، آمدم میخوام برای این شخص وصیت بکنم. خود چرا میاد این بحث رو مطرح میکنه که این آیا ناسخ اولیست یا ناسخ دومی، یا این دوتا رو با هم دیگه قرار جمع بکنه، در حالی که طبق فرمایش مرحوم آقای خویی باید بگید این صرفا یه اعتباری انجام شده، شما باید ببینید در مقام امتثال چه کاری میتونید انجام بدید، در حالی که شما بحث رو بردید در اصل انشاء، میخواید ببینید این نیت ای آقایی که وصیت کرده چه بوده، آیا منظورش این بوده که این دوتا با هم از ثلث مال ارث ببرن، یا اینکه نه قرار بوده که دومی ارث ببرد و اولی اصلا دیگه صرف نظر کرده از او. پس میاد بعض رو میبرید در مقام انشاء که اینجا چجوری انشاء کرده این شخص، اگر هر دو جعل باشد، هر دو انشاء باشد و اعتبار و ابراز باشه، میگید که این شخص آمده تمام ثلث رو به او اولی داده، تمام ثلث رو به دومی داده، غیر معقوله. معقول نیست که ما چون یه ثلث داریم، ثلثو که نمیشه هم به این بدیم هم به اون بدیم، پس یا باید بینشون تقسیم بکنیم بگیم هر دوی اینا مد نظرش بوده است، یا دومی بوده اولی رو باید ازش صرف نظر بکنیم. پس بحث رو بردی در اصل انشاء. این تو بحث های مربوط به قانونگذاری هم باز ما به همین شکل مباحث رو داریم که توی مثلا مباحث تجارت یا امروزه الان بحث های مربوط به مالیات که مطرحه، دوتا مثلا قانونی میاد که شما یک بار مالیات رو به نحوی پرداخت کردید، دومی آمده قانون دوم دوباره شامل مالیات میشه بعد کسب و کار شما. الان این کارت خانها که آمده، بعضی این جنسایی که میارن نصب میکنن، همه اتفاق براش میفته. این میگه این کالا رو من گرفتم مثلا بیارم، من به عنوان تعمیرکارم، اما یک بار دولت این مالیات رو به عنوان او کالا از من میگیره، یک بار هم که من کارت کشیدم به عنوان دستمزدم، دوباره از دستمزدم هم مالیات دوم از من میگیره. خب این شکایتی که اتفاق افتاده و دولت هم حالا قول داده که اینها رو به شکلی بررسی بکنه، این اصل شکایت برای چیه؟ برای اینکه میگه این قانون اشتباهی است که اینجا از اون حق من ضایع داره میشه، من دو بار دارم مالیات پرداخت میکنم. کسی نمیگه که اونا که اعتبار کردن، اون صرف اعتبار بوده، نه این باید تو اعتبار اتفاقا درست شه، در همونجا قانون رو شما باید اصلاح بکنید. این قانون در واقع متناقضه که این شخص باید یک بار مالیات پرداخت کنه در حالی که داره دو بار پرداخت میکنه، چون قانون اشتباه بوده. این تناقض در مقام قانون برمیگرده به مقام همون اعتباری که برام آقای خویی فرمودن به او بخشش کار نداریم، اون اتفاقا دقیقا به همونجا کار داریم، این اعتبار باید درست بشود نه جای دیگر. اینم یک فرمایش. فرمایش دیگری که باز ایشون داشتن در بحث امارات و اون حکم ظاهری که جر میشود، بر طبق اصول عملیه اون که ترخیصی بودن، مثلا اصالت الاباحه یا طهارت یا امور دیگر، ایشون فرمودن اونجا هم اینا با هم دیگه تنافی ندارن، هر کدام از یک ملاکی ناشی میشن. خب حکم واقعی از ملاک و اون مصلحت و مفسده‌ای که در متعلق خودش هست، حالا امر باشد یا نهی باشه، از اون سرچشمه میگیره. شما میاد در حکم ظاهری، حکم ظاهری اینطوری نیست. حکم ظاهری میشه طریق به سوی واقع، از مصلحتی که در خود اون حکمه، از اون ناشی میشه که قرار ما را به اون حکم واقعی برساند. مثلا شما میگی نفس این وجوب جمعه ای که یک اماره اومده بر اون در عصر غیبت گفته نماز جمعه واجب است، این نفس ایجاب بناگذاری یا نفس اعتیاد، نفس ترخیص و اباحه شرعی، این خودش دارای مصلحته. حالا اون مصلحت میخواد تسهیل بر عباد باشه یا امور دیگری باشد، اگر آمدیم و این دوتا حکم واقعی و حکم ظاهری هر کدام ملاک جداگانه داشت، مرحوم آقای خویی فرمودن که اون حکم و ملاک اصلی برای حکم واقعی است، این حکم ظاهری فقط میشه همین تسهیل بر بندگان. خب اینجا اولا حکم مجهول در امارات یک حکم طریقی بود، یعنی حکم طریقی دیگه ناشی از ملاک در حکم نیست. اینو استاد بارها مطلب رو فرمودن که در بحث قتل و در بحث زنون اینا میشن طریق به سوی واقع. اگر شما میاید حکم را بیان میکنه که یه حکم دارای مصلحته، خود حکم دارای مصلحت، یعنی نه قطع شما به حکم دارای مصلحت است، نه ظن شما به حکم دارای مصلحت، خود حکم است که دارای مصلحت است. اگر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این خود صلاته که تنها عن الفحشاء، نه علم من به صلات، نه ظن من به صلات. ظن من به صلات، علم من به صلات، اینا هر دوشون میشن طریق به سوی واقع. یعنی من فهمیدم به همون اندازه علم پیدا کردم و به همون اندازه هم میتونم به اون واقع رو درک بکنم و بهش برسم. پس اون چیزی که باعث میشود در حکم ظاهری، شما فرمودید این مصلحت تسهیل بر عباد بوده که شما این کار رو انجام بدید، ما میگیم حتی در بحث مربوط به علم و ظن ما این رو قبول نداریم که ملاک جعل حکم این موارد باشد. ملاک در خود اون متعلق حکمه. حالا متعلق حکم بله، در بحث امارات شما ممکنه تسهیل بر امر بر بندگان رو به عنوان اینکه اینجا تشریع شده است بپذیرید، اما همونطوری که در متعلق مثلا امر به صلات برای خود صلات مصلحت وجود دارد، در اینجا هم که شما میفرمایید که اینها طریق هستن، خود طریقیت باعث می شود که من به اون مصلحت متعلق برسم. پس الانی که بحث ما در حکم ظاهری است، این حکم ظاهری ما متعلقش اگر مطابق واقع بود ملاک برای حکم واقع، حکم ظاهری هم برای رسیدن به همون واقع برای ما جعل شده است، ملاک دیگری غیر از اون نداره. اگر هم آمدیم و گفتیم در ملاک در نفس امر و ایجاب و ترخیص باشد، این ملاک به نفس اون امر به اماره یا خود استصحاب با اون حاصل میشه، امری که حاصل شده، یعنی باز باید اون مصلحت رو ببرید در متعلق خود امر. و استعینوا بالصبر و الصلاة، چطور شما میگید در متعلق خود این امر به صلاتی که به ما کرده است درش مصلحت وجود داره، اونجا هم همونطوری که امر به خود اماره کرده، امر به استصحاب کرده، باید مصلحت رو ببرید در اونجا. طبق فرمایش مرحوم آقای خویی عرض میکنم که وقتی شما گفتید مصلحت تسهیل بر امر به عباد هست، خب میشه در متعلق خود امر دیگه، به اصل امارات که مورد اشکال ما بود کاری نداره. خب اینم فرمایش مرحوم آقای خویی، اشکالاتی که مطرح بود تا برسیم به نظر مختار حضرت استاد، گرچه از خود این اشکال و جوابها هم فرمایش ایشون مشخص شد. اینو من انشاءالله اون پاورای جدیدم امروز تو گروه قرار میدم، جلسه بعدی که نظر حضرت استاد تو این بحث بیان میکنم و وارد بحث جدید انشاءالله میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.